أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 25 اسفند سال 99 است. درس خارج حج 113 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل بیان شد که یکی از محرمات احرام نزدیکی با زنها هست. مورد دوم از موارد احرام تیب هست، به کار بردن بوی خوش و استعمال عطر و مانندون. در این جلسه میخواییم درباره تیب صحبت بکنیم، یعنی دلیل این که بوی خوش چرا حرام است، روایاتش را در این جلسه بیان میکنیم. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در استبصار جلد 2 صفحه 178 باب 106 اختصاص دادد به باب تیب، یعنی در ابواب ما یجب علی المحرم اجتنابه، باب 106 را اختصاص داده به روایات باب تیب. در روایت سلسله 590 می فرماید موسی بن القاسم ان ابراهیم ان معاویه ابن عمار ان ابی عبد الله علیه السلام قال اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إهرامك واتق الطيب في زادك وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع. روایت از امام صادق علیه السلام هست. امام می فرماید که بپرهیزید در هنگامی که در احرام هستید از این که جنبندگان را بکشید، یعنی حیوانات را نکشید، دواب را نکشید. و باز فرمود که از تیب استفاده نکنید، از چیزهای خوشبو استفاده نکنید، تماسی با اونها برقرار نکنید، هیچ نوعی از تیب را. ولا من الدهن، روغن هم استفاده نکنید برای بدنتون، برای موهای سرتون، از روغن کاری فاصله بگیرید. دهن استعمال پماد باشه یا غیره باشه برای بدن، سایر اعضا برای محرم حرام. و تق تیب فی زادک، بپرهیزید از این که مواد خوشبو کننده در وسائل شما باشه که بوش به مشامتان نخوره. و بینی خودتان را نگه دارید از بوهای خوش، یعنی استشمام نکنید بوهای خوش را. و بینی خودتان را از بوهای بد نگیرید، یعنی نسبت به بوی خوش بینی را بگیرید، استشمام نکنید، ولی به بوی بد که رسیدید نسبت به بوی بد نباید بینی را گرفت، باید آزاد گذاشت این بوی بد به مشام برسه. در آخر می فرماید که لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبه، سزاوار نیست شخص محرم لذت ببرد از بوی خوش. خب حالا اگر کسی گرفتار شد، یعنی بوی خوش استعمال کرد، کفارش چی است؟ خب اونی که مرتکب شده تیپ را، یکی اینکه خب بشورد این را به اصطلاح ترتمیدش بکنه، ظاهرا مراد از غسلهو شستنش باشه، نه اینکه برگردن و غسل باشه. بعدم صدقه بدهد به مقدار ما سنه. این به مقدار ما سنه در بعد جا داره که به اندازه وسعش. از روایات دی استفاده میشه، منظور از به قدر ما سنه یعنی اون مقداری که از طعامی که سیر بکند طرف را، یعنی به مقدار سیر شدن طعام صدقه بدهد. که البته بحث از کفارات در روایات دیگه مباحثی هم خواهد آمد. حالا طبق این روایت به اندازه که توانش هست یا به اندازه سیر کردن اون طرف فقیر صدقه بدهد. در روایت 591 انهو ان عبدالرحمن ان حماد ان حرید ان ابی عبدالله علیه السلام، انهو یعنی ان موسی بن القاسم، امام صادق علیه السلام فرمود که لا یمس المحرمو شیئا من الطیب ولا من الریحان ولا يتلذذ به فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام. خب این شبیه همون روایت قبله، میفهمد امام فرمود محرم با هیچ تیبی تماس نگیرد، از هیچ بوی خوشی استفاده نکند، از ریحانم پرهیز بکند و لذت نبرد به این امورات، به تیب، به ریحان. بعد امام فرمود اگر شخصی بوی خوش استعمال کرد صدقه بدهد به مقداری که انجام داده، که در این روایتی مادر باستر فرموده، یعنی به مقدار سیر شدن اون فرد از طعام، یعنی که انه فرد را سیر بکند از طعام، کفارش اینه. در روایت 592 باز انهو یعنی از همون موسی بن القاسم ان علی الجرمی ان درست الواسطی ان ابن مسکان عن الحسن ابن هارون عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له اكلت خبيثا فيه زعفران حتى شبعت قال اذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكه فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم. خب اینجا شخصی میپرسه که حسن ابن هارون از امام صادق علیه السلام، میفرماید که من خدمت امام عرض کردم که من وقتی که محرم بودم خبیثی را خوردم که زعفران داشت. خبیث یک نوع و شیرینی بوده که با خرما و روغن درست میکردن. میگه من این شیرینی را خوردم داخلش زعفران بود. خب زعفران خوشبوه، جده تیپ ها هست، محرم نباید زعفران بخورد. میگه در این شیرینی که من خوردم زعفران بود، خیلی هم خوردم تا سیر شدم. امام فرمود که خب کفارش اینه، وقتی که از مناسک بیرون آمدی، مناسک حج را به پایان بردی و خواستی از مکه بیرون بری، یه درهم بده، تمر بخر، خرما بخر، این خرما را صدقه بده، این خرما کفاره گناه شما میشه، این صدقه کفاره گناه شما نسبت به این شیرینی که خوردی. و به خاطر اینکه در احرامت مثلا استفاده کردی از این، مما لا تعلم ولی ما دخل علیک فی احرام که مما لا تعلم، یعنی در احرامت چیزی رو که حکمش نمیدونستی وارد کردی. خب این روایت کفاره را مشخص کرده، یه مقداری تمر، یه مقداری خرما، اون به عنوان صدقه بدهد کافیه، به خاطر اینکه زعفران خوردیشون. نکته آخری میفهمد و به خاطر اینکه در احرامت وارد کردی چیزی را که نمیدونستی، یعنی نمیبایستی وارد بکنی این را در احرامت، زعفران نمیبایست بخوری ولی خوردی. خب البته اینجا یه سوالی مطرح میشه تو ذهنها باشه، بعدها اگر جای تناسبی داشت صحبت بکنیم، و اون است که معمولا آیان قائل هستن که در اون جایی که شخص جاهل باشه، جاهل به مسئله باشه، معذور هست. خب اینجا الان امام میفرماید که شما چون نمیدانستی حرامه و انجام دادی، کفاره بده. خب کفارات در روایات دیگه خوندیم که منوط به علم و عمده. خب اینجا علم نبوده، عمد بوده، خب زعفران خورده، خب محرمم بوده، منتها جاهل به مسئله بوده. با اینکه جاهل به مسئله بوده، امام فرمود که در این کفاره باید بدهی شما. حالا یا این را مثلا ملتزم بشیم و بگیم در خصوص تیب ولو شخص جاهل به مسئله هم باشد باید کفاره بدهد خصوص این مورد، یا اگر با روایات دیگر اگر ما داشتیم جمع بکنیم، مثلا این را در این صورت حمله بر استحباب مثلا بکنیم. حالا در هر حال این در جای خودش در کفارات باید صحبت بشه. در روایت 593 الحسین ابن سعید عن حماد عن ربعی عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام فی قول الله عز وجل ثم لیغبو تفثهم حفوف الرجل من الطیب. حضرت تفسیر فرمود که قرآن می فرماید که شما اعمالتان تمام شد، این چرکی ها و کثافت ها را به دور بریدید. حضرت فرمود منظور اینه که یعنی سرهای خودتان را خوشبو کنید، خودتان را خوشبو بکنید، تا الان خوشبو نبود، حالا که پایان احرام هست، از احرام خارج شدید، خودتان را خوشبو کنید. معلوم میشه که خوشبو کردن حرام بوده در دوره احرام. بعد از احرام امام فرمود معنای این آیه اینه، به پایان ببرید تفسیم خودتان را، در این بدبویی ها و عرق ها و ناخوشبویی ها را پایان ببرید، یعنی سرهای خودتان را خوشبو بکنید. حفوه به معنای این معنا کردن که شخصی که بعد از مدتی که روغن نزده به سرش، حالا که روغن زد میگن که حفه رأسه به طیب. در روایت بعدی یعنی 594 اونجا سوالی را، روایت 594 یه مقداری مخالف است با روایاتی که تا الان خوندیم. من روایت بخونم. روایت اینه، شیخ میفهمید فعما ما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن جعفر ابن بشیر عن اسماعیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سعلته عن السعوت للمحرم فيه طیب فقال لا بأس. یاد امام علیه السلام پرسیدم انفیه، سعوت به معنی انفیه است. یاد امام پرسیدم که استعمال انفیه ای که خوشبو هست برای محرم چه حالی داره، یعنی حکمش چیه؟ امام فرمود مانعی نداره. خب الان شما میبینید که این انفیه خوشبو بالاخره بوی خوش درش هست، قاعدتا باید اشکال داشته باشد، چون ما گفتیم بر محرم تیپ حرامه و هر بوی خوشی حرامه. خب اینجا چطور شده پس این انفیه را که دارای بوی خوش است امام فرموده اشکالی نداره؟ مرحوم شیخ در جواب فرمودن که فالوجه فی هذا الخبر ان نحمله على حال الضروره دون حال الاختیار. ایشون میگه ممکنه ما بگیم مراد این حدیث این است که اگر شخصی در حالت ضرورت ناچارن باید انفیه را استعمال بکند، انفیه که بوی خوش داره، ناچارن به خاطر بیماری سلامتی خودش. بعضی هستن که به اصطلاح خوش میشه، به اصطلاح مزاجشون بینیشون خوش میشه و استفاده میکنن انفیه برای رفع این مشکلشون. اگر حالت ضرورت باشد بگیم این روایت میگه مانعی نداره، اما در حال اختیار جایز نیست. یه شاهدی هم برای این جمع خودش میاره. ایشون میفهمد روایت 595 اینجوریه، میگه ما رواه الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن اسماعیل ابن جابر و کانت عرضت له ریح فی وجهه من علت اصابته و هو محرم قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام ان الطبیب الذي يعالجني وصف لي سعوتا فيه مسك فقال استعت به. خب اینجا اسماعیل ابن جابر میگه که یک عارضه در صورتش پیدا شده بود، حالا از یک حادثه که پیش آمده بود و محرمم بود، میگه من به امام علیه السلام عرض کردم که طبیبی که مرا معالجه کرده یا معالجه میکند برای من تجوید کرده است که سعوتی که مش دارد استعمال کنم، یعنی انفیه‌ای که بوی مشک میدهد استفاده کنم به خاطر این بیماری که الان صورت من پیدا کرده، حالا بادی در صورتش بوده، ناراحتی در صورتش بوده. خب این تکلیف من چی الان که محرم هستم و این عارضه در صورتم هست و به خاطر این باید انفیه بودار استعمال کنم، خوشبو استعمال کنم؟ امام فرمود مانعی نداره، شما این انفیه را استعمال کن. خب الان ببینید خود این مورد روایت صراحت دارد در صورت ضرورت و نیاز مداوایی مانعی نداره. شیخ رضوان الله علیه این روایت را قرینه گرفته که میگد اون روایت قبلی هم که 594 بود اون هم مربوط به انفیه است که در حقیقت برای معالجه و برای ضرورت بگیم به کار رفته، یه خوشبو بوده، امام فرمود مانی نداره. یعنی این روایت شاهد بشود بر روایت قبلی که اون را هم حمله بر به اصطلاح تیپ بکنیم، حمله بر ضرورت بکنیم نه بر حال اختیار. یک روایت دیگر هم باز مرحوم شیخ آورده به اصطلاح مخالف با روایت سابق هست، از اون هم میخواد جواب بده. روایت شماره 596 در اونجا میفهمند فاما ما رواه موسی بن القاسم عن ابراهیم النخعی عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء المسك والانبر والورس والزعفران غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبه الري. خب اینجا میفرماید که امام صادق علیه السلام فرمود کلا اونی که بر محرم حرام است چهار تا مواد خوشبو کننده خوشبوه، یکی مشک، یکی انبر، یکی ورس، یکی زعفران. ورس چی هست؟ اونجور که توضیح دادن در پاورقی ها خوندیم، ورس میگه یک نوع عطر به طلا مواد خوشبو کننده که در یمن اونجاها استفاده میکنن، گیاهانی شبیه به طلا کنجد، دانه‌هاش شبیه کنجد هست و حالا ما نمیدونیم، در هر حال خوشبو کننده است، خوشبو ورس. امام فرمود که از میان اقلام خوشبو کننده چهار چیزت حرامه برای محرم، مثلا بقیه که انه حرام نیست، کراهت داره. تصریح هم فرمود غیر انه یکره للمحرم الادهان الطیبه الری، فرمود مکروه است برای شخص محرم روغن هایی که بوی خوش داره. کنده امام خواست بفرمایه که اینهای بوی خوش روغن شرعا مانعی نداره، اینا حرام نیست، اینا کراهت داره. پس طبق این روایت امام علیه السلام همه بوها را ممنوع نکرده بر محرم، بلکه چهار قلم را حرام کرده و بقیه را مکروه دانسته است. و این یه روایت که مخالف با روایت سابق است. روایت دیگری هم باز هست، روایت 597 و عنه و عن سیف عن منصور عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال الطيب المسك والانبر والزعفران والعود. اینجا امام فرمود که طیب هستن عبارت است از مسک، مشک و انبر و زعفران و عود، این چهار قلم هستن جدا طیب حساب میشه، که انه غیر از این چهار قلم اصلا ما تیپ نداریم، تیپ ایناست. این روایت دوم که مخالفه با روایت سابقه.
روایت سومی که باب مخالف است روایت 598 اونم باز انهو ان سیف ان عبدالغفار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام قال الطیب المسک والانبر والزعفران والورز. امام فرمود اصلا طیب عبارت از این چهار قلمه، یکی مشک، یکی انبره، یکی زعفرانه، یکی ورسه، که نه غیر از این چهار قلم ما طیبی نداریم. خوگر این باشه ظاهر این سه روایت این است که بر محرم غیر از این چهار چیز حرام نیست، غیر از این اقلام چهارگانه که خوشبو هستن بقیه اقلام حرمتی نداره. حالا اینها رو باید چطور حلش بکنیم انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.